بسم الله الرحمن الرحيم. الدليل من العقل والدليل الأخير لأهل السنة. بل لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس دليلا على حجيته، دليلا عقليا على حجيته. چرا لم يذكر؟ برای که نداشتن. بله، غیر ان جمله منهم که خیلی پر رو بودن، ذکر له وجوها، یعنی وجوها عقليا، احسنها فيما احسبه ما سنذكره مع انه من اوهن الاستدلالات. خب گفتیم که آقایان ادعا کردن که ما چهار طایفه دلیل داریم بر حجیت قیاس. خب از آیات که معلوم شد از صحنه چجوری در آمد، بعد آمدیم روایات که گفتیم همش دروغه، هیچ کدوم این روایات از ائمه و پیامبر صادر نشده. بعد آمدن به اجماع صحابه چستیدن، هم که دیدیم 6 تا جواب گفتیم. خب دلیل آخرشون چیه؟ دلیل اخیرشون گفتن عقل میگه باید قیاس حجت باشه. کدوم عقله؟ مگر عقل ابو حنیفه بگوید ها؟ و الا عقل بنده و حضرت عالی که اصلا نمیگه. نمیگه برای دو وجه، یا برای اینکه فهمیده نمیگه، یا برای اینکه اصلا چیزی رو نمیفهمه تا بگوید. این هم دو تا احتمال دارد. خب قرار دلیل چهارم عقله. گفتن از راه عقل ما آخر نبود که از ادله احکام شرعی چند تایه؟ ادله احکام شرعی چند تایه؟ کتاب است و سنت است و عقل است و اجماع است و عقل. خب یکی از جمله ادله شرعی عقل. عقل میگه قیاس بر شما حجته. و کدوم دلیل عقلی گفت قیاس بر شما حجته؟ دلیل اولیشون که میفرد بهترین دلیلشون همینه، دلیل عقلی بهترین دلیلش اینه. اون چیه؟ گفتن خب این وقایع و حوادثی که بر ما مسلمین تا قیامت پیش میاد، اینها چجوری؟ متناهیه یا غیر متناهی؟ غیر متناهیه، درست؟ یعنی بی شما، بی نهایت. خب آیات قرآن و روایاتی که از ائمه پیامبر همه اینها احکام را بیان کرده، این آیات روایات آیاتی که درباره احکام هن و الا درباره قصص و حکایات و امام سابقه باشد که به درد احکام شرعیه نمیخورد. آیاتی راجع به احکام، روایاتی راجع به احکام، اینها متناهیان یا غیر متناهی؟
متناهی.
خب اینا متناهی. حالا از باب تطبیق ها که فرض، از باب فرض فرض کنیم احکام شرعیه 1000 تایه، حوادثی که بر ما پیش میاد 1000 تایه، ولیکن تمام آیات و روایات 500 تا واقعه را حکمش را بیان کرده، 500 تا واقعه دیگر بلا بیان باقی مانده. خب این که بلا بیان باقی مانده، ما مسلمین درباره در مقابل این حوادث چی عمل کنیم؟ چجور عمل کنیم؟ خب همینجور مهمل و مجمل بگذارد خداوند، معنایش چیه؟ معنایش اینه که خداوند این احکام رو نمیخواد. این خلف فرضه. فرض ما اینه که اینا واقعه حادثه، نسبت به اینها ما حکم داریم. خداوند نخواهد که ما مثل بهائم و مجانین میشیم نسبت به این 500 تا. اگر خواسته راهی گذاشته یا بی راه، راهش رو سد کرده و باید راه باشه، و راه هم که کتاب و سنت هم که نیست، پس راهی دیگر غیر از قیاس چیزی دیگر نداره. و لذا خداوند متعال که 1000 تا حکم را جعل کرده، 500 تا را با واسطه روایات و آیات بیان کرد به مردم رسید، 500 تایی دیگر را که نرسیده یه راهی اتوبان گذاشت نسبت به این 500 تا. گفت هر وقتی این 500 تا حادثه به شما رو آورد، مبتلا شدین، از این راه اتوبان برین و حکم شرعی را ترک کنین. و اون راه اتوبان چیه؟ که مستقیم انسان رو میبره به جهنم. این دلیل عقلی. خب این دلیل عقلی مرکب است از صغرا و کبرا. صغراش چیه؟ صغراش اینه که آیات و روایات متناهیه و حوادث و احکام شرعیه در تمام اعمال و حوادث رفیان غیر متناهی. و به ما این که متناهی محیط به غیر متناهی نیست، نسبت به احکام، به این بقیه احکامی که مانده از آیات و روایات جا مانده، نسبت به اینها ما باید یک راهی داشته باشیم. و الا نازمش اینه که ما اصلا مکلف باید نباشیم. ما راهی، ما راهی دیگری هم غیر از قیاس نداریم. اینم کبرایشیه. خب اگر آقایون بخوان رد کنه، صغرایش رو رد میکنیم یا کبرایش رو؟ بفرما. ها خب یکی از رفقا که احتیاط کرد، اول گفت صغرا، بعد گفت نه کبرا، یعنی اگر بالاخره رد صغرا شده باشد هم حرف ایشون باشد در بین، اگر رد کبرا هم شده باشد، اما صغرا که قابل رد نیست بیجدانن اینجوریه ها. حوادث و این چیزایی که بر ما رو می آورد تا روز قیامت وظیفه مکلفین الى غیر نهایه هست یا نه؟ قبلا در زمان آیات و روایات هواپیما نبود، تا اینکه مولا بیان کند در یه آیه یا روایه ای که هواپیما سواری حرامه یا واجب یا مستحب بود، اصلا نبود تا حکمش را بیان، ولذا در آیه و روایه حکم هواپیما سوار شدن بر هواپیما بیان نشده. توی ماشین مرسدس بنز مثلا، مرسدس چیه؟ بله مرسدس بنز مثلا در اون زمان نبود، ولذا آیه و روایه حکم سوار شدن بر ماشین بنز را بیان نکرده. و بعد از یه میلیون سال ببینید چی چیزای دیگر در میاد، توی آپولو مثلا، آپولوهایی که میره در کره ما، این خب در آیات روایات حکمش را بر ما این جزئی جزئی هر کدام را نام گرفته، احکامش را بر ما بیان نکرده، اینجای شک نیست. پس حوادث غیر متناهیه و آیات و روایات متناهی، اینو ما قبول داریم، ولیکن کبرا را قبول نداریم که این آیات و روایات متناهی تمام احکام غیر متناهی را بیان نکرده باشد. چرا؟ برای اینکه آیات و روایات کلیات را بیان کرده، کلیات هم که تطبیقش بر افراد چیه؟ چی؟ مثلا در سابق ایورکود نبود، بود یا نبود؟ در زمان نزول آیه و روایه نبود، درسته؟ و حکمش را هم به شخصه اسم گرفته شارع بیان نکرده ایورکود پوشیدن حرامه یا حرام، ولیکن به عنوان کلی چی جور بیان کرده یا نه؟ قل من حرم زینت الله التي اخرجه لعبادی، هر نعمتی گیر شما آمد حلال بود بپوشین، استفاده کنین، بخورین، تجمل کنین، خداوند جمیل و یحب بله جمال انجوری مثلی یا بعث غرد. خب اینا تمامش، این آیات روایات محدود تمام احکام اون غیر متناهی را بیان کرده، چون که بر سبیل کبرای کلی همه را در هر موضوعی کلیاتش را بیان کرده و اون کلیات را خود مشهد تطبیق بر جزئیات میکنه و هیچ نیازی به این که یه راه دیگر برای خود ما باز گذاشته باشد نیاز دیگر نداریم، درسته یا نادرسته؟ پس از راه عقل حجیت قیاس ثابت نشد. افرض اگر قیاس هم حجت نباشد، کدوم کم و کاستی کسری در شریعت اسلام، در احکام اسلام، در بیان شارع، در هیچ کدام کم و کاستی لازم نمیاد؟ پس چرا عقلا حجت باشد قیاس؟ بفرما آقا. الدلیل من العقل، دلیل از عقل بر حجیت قیاس. ولی بعدشان که زرنگ بودن لم یذکر اکثر الباحثین، اکثر باحثینی از قیاس ذکر نکردن دلیل عقلی را بر حجیت قیاس. چرا ذکر نکردن؟ برای اینکه ندارن تا دلیل عقلی بر حجیت قیاس ذکر کنن، الا بعضی فروهایشون غیر ان جملتا منهم، عده از اینهایی که از قیاس بحث کردن، ذکر له وجوها، ذکر کرد برای حجیت قیاس وجوه را. اینجا عرض کردم که وجوه عقلیه باید قید بزنید، وجوها یعنی ادله عقلی، یعنی وجوه عقلی. خب اون وجوه عقلی بهترین و خوبترین اونها کدومه؟ احسن اون وجوه فی ما احسب، تا جایی که من حساب کردم دلیلای عقلی اونها را، ما سنذکره، اینیست که ما الان بیان میکنیم تا آقایان قضاوت کنن ببینن این دلیل عقلی آیا درسته یا نادرسته. ما انه من اوهن الاستدلالات، این که بهترین دلیل عقلی هست در نظر ما، از سوسترین ادله بر حجیت قیاسه. خب این اگر از سوسترین اونهایی که از این بدتره، اون چیه؟ اون دیگه یه سری افعال و تفضیل هم باید بر اونها اضافه کنیم. الدلیل، نفس دلیل عقلی اینه، انا نعلم قطعا، ما یقین داریم، این صغرای ها خوب متوجه باش، به ان الحوادث لا نهایت لها، حوادث بیشماره، سابقه خر سواری بود، الاغ سواری بود، اس سواری بود، قاطر سواری بود، بعدن کم کم تحول پیدا کرد به دوچرخه سواری. میگه در یک شهرستانی بوده، در یک دهی بوده، در زمانهای اول اولها که تازه چرخ این دوچرخه ها آمده بوده، وارد شده بوده، یه آقایی خریده بوده، سوار بوده، توی یه شهرستانی رفته بوده، توی یک دهی زنهای اهل ده که دیده این آقا سواری بر چیه، همدیگر رو صدا زدن گفتن بیان ببینین آقا ترازو سوار شده. کم کم تحول پیدا کرد، رسید به این موتورها، موتور سیکلت، از اونم تحول پیدا کرد، رسید به پیکان، از اونم به شوورلت و به بنز و مرسدس و بنز خاور و اینها، بره تا تیرلی مثلا. و اینا تا حوادث در تمام شؤون زندگی اینجوری ها، قبلا مثلا خیلی چیزا نبود، الان پیدا شده ها، لا نهایت لها. و نعلم و قطعا، و بازم ما یقین میدانیم، انه لم یرد النص فی جمیع الحوادث، در تمام این قضايا بالخصوص نص نیامده. کدام آیه درباره دوچرخه سواری آمده بفرما که اسم دوچرخه سواری را هم گفته باشه، یا کدام آیه درباره هواپیما سواری آمده که اسم هواپیما را هم برده باشه؟ نه، همچی چیزی ما در راجع به اینا، خب راجع به اینا ما چیکار کنیم؟ حکم شرعیش را باید یه راهی برای مشاوره باز کرده باشد یا نه، و اون راه هم به غیر از سیاه چیزی دیگر یخی. فی جمیع الحوادث لتناه النصوص، برای اینکه نصوص متناهیه، 50 تا حکم شرعی را آیه بیان کرده، یه فرض فرمان 100 تا حکم شرعی را هم روایات سنت بیان کرده، میمونه 500 تا حکم شرعی دیگر بلا بیان. و یستحیل ان یستوعب این کبرای ها، وقتی احکام حوادث غیر متناهی شد، آیات و روایات چی شد؟ متناهی. و محال ان یستوعب المتناهی، آیات و روایاتی که متناهیه، این مستوعب باشد و فرا بگیرد تمام حوادثی را که لایتناهی است. این کبرایه، ما اگر بخوایم بزنیم خراب کنیم از کجا خراب میکنیم؟ کبرا. اذن فیعلم، اینم نتیجه ها از این صغرا و کبرا خواسته نتیجه بگیرد، فیعلم دانسته می شود انه لابد من مرجع، برای بشر، برای مسلمین یه مرجعی باشه در مقابل این حوادث، در هوا پیما سواری، در ماشین سواری، جت سواری، فانتون سواری، در اینها باید یه مرجعی داشته باشیم که بگویم آیا حلاله یا حرام. من مرجع لاستنباط الاحکام، دیگر چی آقا؟ لتلاف النواقص، چرا مرجع داشته باشیم، راهی داشته باشیم برای این احکام؟ برای اینکه نواقص آیه و روایه را برطرف کنه، تلافی کنه. من الحوادث و لیس هو، و اون راه دیگرم نیست مگر قیاس. معلوم شد یا نشد برای آقا این وجه استدلال؟ خب یکی این دو تا ضعف دارد ها، خوب متوجه باش، یکیش رو ایشون گفته، یکی دیگرش رو نگفته، باید شما در بیاریم. وای به حالی کسی که جواب دوم اینه در نیارد. خوب فکر کن، ول جواب، جوابش اینه، ما صغرا را قبول داریم، حوادث زیاده، آیه و روایه کمه، ولی کبرا را قبول نداریم. کبرای شما چه بود؟ گفتین چیز کم حکم زیاد را بیان نمیتواند. ما میگم نه، چیزی کم حکم زیاد را بیان میتواند. یه لفظ انسان، یه لفظ ها، یه دانه، این یه دانه انسان چند فرد را شامله؟ الا مالانه های تمام بشر را تا آخر دنیا به عنوان کلی. یه آیه ممکن حکم میلیارد ها حادثه را بیان کنه، مثل آیه احل الله البیع و حرم الربا و جعل لکم ما فی الارض و ما فی السماء. لامش رو گفتن برای و جعل یا و جعل؟ جعل لکم ما فی الارض، بله، غرض لامش رو گفتن برای انتفاع، یعنی هر چی از طبیعت شما در می آورین، از آهن می سازین، هواپیما، ماشین، دوچر، اون دیگر چی بود؟ اونا از اینها هرچی، حائط مثلا، هرچی بخوان بسازین، همه ایشون را یه آیه حکمش را بیان میکنه. ول جواب صحیحون، صغرا قبوله، ان الحوادث جزئیه غیر متناهیه، حوادث جزئیه تناهی ندارد، بیشماره. ولیکن لایج فی کل حادثت جزئیه، ولیکن لازم نیست که در هر حادثه جزئی به نام یه آیه و روایه داشته باشیم. موتور سواری به نام، چرخ سواری هم به نام، هوا پیما سواری هم به نام، بعضی چیزهای دیگر هم که سوار میشن مثلا به نام باشد. فی کل حادثه جزئیه ان یرد نص من الشارع بخصوصها، بل یکفی ان تدخل فی احد العمومات، تمام میلیاردها حادثه تو یه عام قرآن داخله، بله، تدخل فی احد العمومات، بله، اونایی رو که بله، سید نعمت الله جزائری فرموده است، 20 چند قسم درست کرده است، تمام اونها از یه آیه حکمش در میاد. اون آیه مبارکه چیه؟ بله، چجوریه؟ و نساؤکم حرثون لکم فأتوا حرثکم عنا شئتم. تمام اون حوادثی چیزایی را که سید نعمت الله جزائری تقسیم بندی کرده همشون از یه آیه در میاد. تدخل فی احد العمومات والامور العامه محدوده متناهیه. و امور عامه، کلیات این موجوداتی که در دنیا هست، کلیاتش متناهیه یا نه؟ کلیاتش متناهیه. خوردن، خوابیدن، سوار شدن، تصرف کردن، اینا دیگه غیر از اینا که چیزی دیگر، کلیاتش همین هایه. پوشیدن مثلا، محدودتون، متناهیتون، لا یمتنعو، ممتنع نیست ضبط این امور عامه، ولا یمتنعو استیعاب النصوص لها. تمام این امور عامه را به نحو کبرای کلی همه را، احکامش را تا روز قیامت بیان کرده باشد، دیگر نیازی به باز کردن راهی تازه نداری. این جواب اول. علا ان فیه مناقشات اخرى، علاوه بر اینکه در این جواب، در این استدلال مناقشات دیگری داریم که لا حاجت به ذکرها، نیازی به ذکرش ندارم. یه دانه از اون مناقشات رو بفرمایین چیه؟ خیلی واضح بود ها. چیه اون غیر قیاس؟ چی؟ چی؟ برهان که ما نداریم، آیا برهان که از رای آیا و روایت که نداریم دیگه. بله بله، مثل اون آقای شد ها، نصف فرمایش حضرت عالی خوب شد، نصف دیگرش خوب خوب بیانش یعنی کافی نبود. رد دوم اینه، قبول کردیم ما حوادث غیر متناهی و قبول کردیم که هر حادثه جزئی آیه و روایه و دلیل خاص میخواد و این آیه و روایه کفایت نمی کند، لازمه بر این چاره راه جدیدی باز کنه، ولیکن لازم نیست که اون راه جدیدش قیاس باشه، بلکه مصالح مرسله را لعل حجت کرده باشه. از کجا که شماهایی که میگین قیاس حجت، از کجا که 100% باید که قیاس را لعل مصالح مرسله را حجت قرار داده باشد، یک لعل استحسانات عقلیه را قرار داده باشد و لعل وجوه دیگر را راه قرار داده باشد که این نوبت به قیاس نرسد. درسته یا نه این را؟ خب فرمایش حضرت عالی هم مقصود شما این بوده ها؟ درسته یا نه؟ بارک الله احسن. خب اینجا تمام شد، پس مسائل اصلی قیاس تمام شد. میرسیم به منصوص العله و قیاس الاولویت. گاهی که آقایان قوانین خوانده باشند، در بعضی جاها صاحب قوانین میفرماید که این قیاس منصوص العله و حجته، گاهی هم میفرماید که این اولویته، که قبلا هم ما از اولویت هم اسم بردیم، مثالش را هم گفتیم مفهوم موافقه، مثالش هم در آیه مبارکه بود ولا تقل لهما افین. میفرماید اینجا با این شدت و حدتی که شما رد کردین قیاس را، شما کار را از ته خراب کردین. چرا؟ برای که شما گفتین قیاس مطلق حجیت نداره، و حالا که منصوص العله را هم در اصطلاح میگن قیاس، پس شما باید منصوص العله را هم حجت ندانید، و هاکذا قیاس اولویت را هم در اصطلاح میگن چی؟ قیاس، پس اونا را هم شما باید حجت ندانید، شما که گفتین قیاس مطلق حجیت نداره. ایشان میفرماید آقا ببخشید اون دو تا اصلا قیاس نیست، اونا داخل چیه؟ ها؟ نه داخل برهان هم نیست. منصوص العله و قیاس اولویت هر دو تا تحت ظهور داخله، و ما قبلا در بحث ظواهر حجیت ظهور را ثابت کردیم، پس اونها در واسطه منصوص العله اگر حکم را ما استنباط میکنیم، این استنباط حکم به واسطه قیاس نیست، بلکه به واسطه چیه؟ به واسطه ظهور قرآنه، این داخل تحت ظواهر قرآنه، یا ظهور روایته، این به واسطه ظهور اخبار نه به واسطه قیاس. خب چرا اینو گفتن قیاس؟ میگی از باب مسامحه، از باب تسامح گفتن قیاس، و الا اصلا اینا سالبه و انتفاع موضوع، اینا اصلا داخل در موضوع قیاس نیستن. و در این مطلب اشتباهی بعض علما رو بیان میکنه، بعض علما چجور اشتباه کردن؟ اینه 100% این دوتا رو قیاس دانستن، او که قیاس دانستن بعد گفتن قیاس حجت نیست الا این دو جا، در این دو مورد قیاس حجت استثناء کردن. بعضی ها که نه خیلی شدت داشتن گفتن نه قیاس حجت نیست، حتی در این دو موردم نه منصوص العله حجته و نه قیاس اولویت، هیچ کدامش حجت نیست، چون اینام داخل قیاسه. بله ایشون میفرمان نه حرف اولی درسته که ما بگم قیاس حجت نیست مگر این دو تا قیاس، برای که این استثناء استثنای چی اگر گفتی؟ احسن. در ما میگم مطلقا قیاس حجت نیست و اما در این مورد دو مورد که حجت اینا قیاس نیست از باب استثنای از قیاس باشه و نه حرف اون آقایونی که گفتن قیاس حجت نیست حتی این دو مورد حرف اونها هم درسته. چرا؟ برای اینکه این دو مورد داخل در قیاس نیست تا اینکه نهی از قیاس این دو مورد را هم شامل بشود. خب نه داخل در قیاس نیست، داخل در چیه؟ داخل در ظهوره. فقط این از باب ظهور کتاب و سنت حجت، نه از باب قیاس که حکم عقلی باشه. اینا رو با این زیبایی در هیچ کتاب بیان نکرده، اینجور تفصیل و تفکیک نکرده. اینا رو خوب یاد بگیرین. چهارم، این چهارم اگر گفتین مربوط به کدوم است، سومش چی بود که این چهارمش باشه؟ ولی ورق نزنین ها، بنا نبود ورق بزنه ها. امر اول در تعریف قیاس بود، امر دوم در ارکان قیاس بود، امر سوم در حجیت قیاس بود، امر چهارم در استثناء این موارده. معلوم شد یا نشد؟ ذهب بعض علمائنا، بعضی از بزرگان ما رفتن، کل علامه الحلی رضوان الله تعالی علیه، الا انه یستثنا، گفتن قیاس حجت نیست مگر استثناء می شود از عدم حجیت قیاس، از قیاس باطل. ما مراد از این ما چیه؟ اون قیاسی که چون علامه حلی این دو مورد را داخل قیاس دانسته، لذا فرموده استثناء می شود از قیاس باطل اون قیاسی که بوده باشد اون قیاس منصوص العلیه مورد دومش کدومه؟ و قیاس الاولویت. این دو تا قیاس با این که قیاسه و باید اون نهی از سنه اذا قیست محق الدین اینا را بگیره، ولیکن نه، این دو مورد را شامل نمیشه و اینا حجته. فان القیاس فیهما حجتون، این دو مورد قیاسه ولیکن قیاسی در این دو مورد حجت. و بعض قال، بعضی از علما فرموده که ما اونقدر از قیاس متنفریم و اونقدر از قیاس در حذریم که حتی این دو مورد را هم حجت نمیدانیم، چون که قیاسه اینا را هم حجت نمیدانیم. لا ان الدلیل الدال على حرمت الاخذ، دلیلی که دلالت میکند بر حرمت اخذ به قیاس. حالا از آقایان یه سوال میکنم، اون دلیلی که دلالت میکرد بر این که عمل کردن به قیاس حرامه چند تا بود؟
یکی دلیل
عقلی. چی بود؟
دلیل عقلی
بود؟ در اول امر دو طایفه دلیل ذکر کردم ها. طایفه اول چی بود؟ روایات خاصه، ان دین الله لا یصاب بالعقول و ان السنه اذا قیست محق الدین، این دلیل اول. دلیل دوم، افرض این روایات هم نباشه، خب ما میمانیم و قیاس، شک داریم که این قیاس ظن قیاسی حجت یا حجت نیست. عمومات آیه گفت ان الظن لا یغنی عن الحق شیئا، درست شد یا نشد؟ دو جور دلیل گفتیم. این آقا فرموده همون دو تا دلیلی که دلالت میکنه بر اینکه حرمت اخذ به قیاس شامل للقسمین ایزن، کما اینکه اون قیاسای سنی ها را شامله، این دو تا قسم قیاس را هم شامله، یعنی حرام عمل کردن. و لیس هناک، و نداریم در اینجا یه دلیلی، مراد از ما یعنی یک دلیلی که یوجب استثناءهما، یه دلیلی که سبب بشه اون دلیل استثناء این دو قسم قیاس را. خب صحیح از این دو قول کدوم میشه؟ ها؟ و صحیح ان یقال، صحیح اینه که اصلا از موضوع قیاس این دو مورد خارجه. و صحیح ان یقال ان منصوص العله و قیاس الاولویه هما حجتون، این که میگه هما حجتون رد بر قول دومه، چون قول دوم گفت این دو مورد حجت نیست، حجته. ولیکن لا استثناء من القیاس، این رد بر دلیل اوله، نه از باب این که استثنایی از قیاس شده، بلکه اینا از موضوع قیاس خارجه، اینا ظهوره، ظهور حجته. لأنهما فی الحقیقه، این دو مورد لیسا من نوع القیاس بل هما من نوع الظواهر. و ما در بحث حجیت ظواهر چی خوندیم؟ خوندیم که ظهور حجتون، اصالت ظهور گفتیم یکی از اصول عقلائی است که شارع امضا کرده حجت. و فحجیت این دو مورد من باب حجیت ظهور، نه از باب حجیت قیاس. و هذا ما يحتاج الى البيان، اینه باعث که این مقدارش خوب مجمله چه جور از باب ظهوره؟ کی گفت از باب ظهوره؟ و یه کسی میاد ادعا میکنه نه این دو مورد هم داخل در قیاسه، کی گفت از باب ظهوره؟ میفرماید مثال میآورم بعد شما از دلیل را ببینین، از دلیل چی استظهار میکنین، ببینین آیا ظهور دلیله یا از باب حمل فر بر اصله، ببینین از کجا تا مثال میاره تطبیق میکنه که از باب ظهوره. اما منصوص العله، قیاس منصوص العله کدومه؟ خب منصوص العله مثالش بارها عرض کردم، اگر مولا بفرماید که الخمر حرام لانه مسکر، این قید لانه مسکر در کلام مولا باشد. خب اینجا ابتداعا الخمر حرام موضوع حرمت چیه؟ خمر، درسته نه؟ ولیکن پشت سرش که میفرماید لانه مسکر، این میفرماید موضوع حرمت چیه؟ اسکار، نه مسکر ها، مسکر موضوع ها. اینجا تعارض بین صدر و ذیل روایت، یه مختصر تعارض ابتدایی ها، صدر روایت میگه موضوع حرمت چیه؟ خمر. و اگر موضوع خمر باشد اثبات حرمت در فقه از باب قیاس میشه دیگه، رد فر بر از اونچون موضوع دیگر ها، موضوع حرمت نیست، موضوع در دلیل روایت، در این دلیلی که در روایت باشه در این دلیل موضوع اخ نشد. ولیکن ذیل روایت چی میگه؟ ها؟ ذیل روایت میگه عموم علت تعبیر میارن، عموم علت چی ظهوری در چی داره؟ در این دارد که این لعله مسکرون به منزله اینه که المسکرو حرامون. خب اگر خودی روایت گفت المسکرو حرامون، اون وقت ما بگویم فقها حرامه، ای از باب قیاسه یا از باب تطبیق کبرای کلی بر فردشه؟ از باب ظهوره یا از باب قیاس؟ چقدر زیبا بله قشنگ بیان فرموده ایشان، لانه الخمر حرام لانه مسکر. از مجموع صدر و ذیل این روایت شما چی میفهمید موضوع حرمت چیه؟ اول 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 و آخرش رو بگذار، مجموع اینها را چی میفهمید؟ باید روی قاعده بفهمین ها، نه اینکه خواب بودی و یهو فریدی گفته اینجور فهمید. قاعدهش رو قبلا عرض کرده بودم ولی افسوس که یادش اومده، چیکار کنم؟ گفتم که صدر روایت ظهورش در اینه که موضوع حرمت خمر، ذیل روایت ظهورش در اینه که موضوع اسم مسکره. چرا ظهوری دومی بر ظهور اولی مقدم شد؟ احسنت، قاعده کبرای کلی را قبلا عرض کرده بودم که هر جا ظهور علت با ظهور معلول تعارض کرد همیشه ظهور علت اقوای و مقدمه. اینجا از این باب چون ظهور علت اقوای، نتیجه این روایت ظهوری در چی پیدا میکنه؟ ظهور پیدا میکنه که المسکر و حرام. فچرا اسم خمر رو اول آورده؟ میگم از باب مثال، از باب مثال آورده، نه از باب اینکه اصل موضوع حرمت خمر باشد، نه موضوع مسکره. و چرا لفظ خمر رو آورده؟ میگم اونم بی فایده نیاورده، فایده چی بوده؟ مثلا الخمر حرام لانه مسکر با منزله اینجوریه که اگر مولا بفرماید المسکر حرام کالخمر، این لفظ خمر رو چرا آورده؟ این از باب مثاله دیگه، درسته؟ یعنی اینم معنای روایت این میشه. و اگر این شد پس استنباط حرمت در فقه از باب چی میشه؟ از باب ظهور همین روایت، ظهور لفظ میشه دیگه، اصلا ارتباطی به قیاس نداره. خوب فهمیدی یا نه؟ فإن فهم من النص على العلة، ولكن همه جا اینجور ظهور نداره ها، بعض جاها علت هم که ظهوری داره ها، خوب توجه کنین. ولذا ایشون هم دو قسم میکنه منصوص العلت را، اگر فهمیده شد از نص على العلت، از این که مولا علت را بیان کرده، از این تصریح بر علت فهمیده شد ان العامتون علت عمومیت دارد على وجه على وجه الاختصاص، این الاختصاص درست کنین ها، از هر که الاختصاص لاختصاص درست کنین، علا وجه لاختصاص لها بالمعلل، علت عمومیت دارد بر وجه که اختصاص به معلل ندارد. در این که مولا فرموده الخمر حرام لانه مسکرون، آیا اسکار مختص خمره یا جای دیگر هم عمومیت داره؟ فقها هم اسکار داره ها؟ عمومیت داره دیگه، بلا شبه فقها هم مثل آبجو مثل خمر اسکار داره، مسکره لاختصاص لها بالمعلل. الذي اون معللی که هو کل اصل فی القیاس، که اگر ما میخواستیم از راه قیاس بگوییم اون خمر میشد معلل اصل و این فقها میشد فرعش، فرع را حمل بر اصل میکردیم. هو کل اصل فی القیاس فلا شک، در این جایی که علت عمومیت داشته باشد شک نیست، فی ان الحکم یکون عاما. وجه این که لا شک گفته اینه باید بدانید مدرکش چیه، مدرکش که لا شک، لا شک که موضوع عام نه موضوع خصوصی خمره، به دلیل اینکه ظهور علت همیشه مقدمه بر ظهور معلوله، روی اون مبناست که لا شک میفرماید. دلیلش رو خوب متوجه باش. خب لا شک فی ان الحکم یکون عاما، حکم که حرمت باشد می بوده باشد عام، شاملا للفرد، شامل فقاع هم میشه، نه از باب قیاس بلکه از باب چی؟ از باب ظهور علت، از باب عموم علت. اینه میگن از باب ظهور لفظه نه از باب قیاس. مثل ما لو قال، اگر مولا اینجور بفرماد حرم الخمرو، اینجا موضوع در صدر روایت موضوع حرمه چیه؟ خمر دیگه، درسته؟ بلکن بعدش چی دارد؟ فرموده لانه مسکرون فیفهم منه، فهمیده می شود از لانه مسکر، از عموم علت، این حرمت نبیز ایزان، نبیزم فهمیده میشه. چرا فهمیده میشه حرمت نبیز؟ ها؟ بران که از روایت فهمیدیم که المسکر و حرام، و اگر المسکر و حرامون خمرم مسکره نبیزم مسکره، هیچ کدام اصل و فرع هم دیگر نیستن، هر دو تا در یه رتبه، نه یکی اصل باشد یکی فرع باشد. نبیزه نمیفهمی؟ مسکر نیست؟ خب اهل گفتن که بله قول اهل خوب حجت ها، ایشان هم اهل خبره در این کار. فیفهم منه حرمت النبیز لانه مسکر ایزان، اگر بله همین کشمشه، ظاهرا کشمشه درسته، کشمش را زیاد بجوشاند زیاد بخورد مسکر، حتما مسکر. از این جهت شما حضرت عالی ممکنه گاهی خدا اینو خواسته مبتلا به یک قطره اش شده باشید، خیال میکنین مسکر نیست، اگر زیاد بخورد 100% مسکره. و اما اذا لم یفهم من هذاله، ولی در بعضی موارد، ولو مولا علت را در کلامش بیان میکند ولیکن علت هم عمومیت نداره، اون علت هم مختص به همون جاییست که در صدر روایت اسم ازش آورده. مثل چی؟ فلا وجه لتعدیت الحکم الی الفرد، در اینجا وجهی نیست که ما تعدی کنیم، تعدیه بدیم حکم را به سوی فرد، الا مگر از باب قیاس، یعنی ظهور علت شامل فرد نمیشه، حالا که نشد باید ما از باب قیاس تعدی بدهیم و قیاس هم که حجیت ندارد. مثل ما لو قیله، مثل اون صورتی که مولا اگر اینجوری بگوید هذا العنب حلو لان لونه اسود، گفته این عنب حلو، علت حلو بودنش چیه؟ چون که رنگش سیاه. اینجا ما بگویم که اینجا موضوع چیه؟ موضوع عنب یا موضوع مطلق سواد؟ عنب. اینجا دیگر از علت اون قدر تعمیم ما نمیفهمیم که موضوع شیرین بودن مطلق سیاهی باشد، نه مطلق، خیلی چیزها سیاه هست، مثلا گاب سیاه هم سیاه هست، عمامه آقایان هم سیاه هست، پس همه اینا شیرینه؟ نه، از خود علت هم میفهمیم که سوادی در دائره عنب موجب شیرینی میشه، سوادی در دائره عنب، همون موضوعی را که در روایت گفته، در حدود همون موضوع عمومیت داره، نه در مطلق اسود. هذا العنب حلو لانه اسود فانه لا يفهم منه، از این بله نص مولا بر علت فهمیده نمی شود، ان كل ما لونه اسود، هر چیزی که لونش اسود باشد ولو عنب هم نباشه چیزی دیگر باشه همه شیرینه، همچی چیزی را اهل عرف از این کلام نمی فهمه و همچی ظهوری این علت در عمومیت نداره. بل العنب الاسود خاصتا حلوان، بلکه عنب اسود بالخصوص حلوه. خب و فی الحقیقه، اما اگر از قسم اول بود علت ظهور در تعمیم داشت، و فی الحقیقه انه به ظهور النص، با ظاهر بودن این روایت در این که علت عامه، و فی الحقیقه این نکته بسیار جالبه ها، خوب توجه کنید، و در حقیقت در اون مثال اول که مولا فرموده الخمر حرام لانه مسکر، میگه از شما اگر سوال کنیم که در حقیقت موضوع حرمت در این روایت چیه؟ مسکریه.
میفرماد در حقیقت در خود همین روایت موضوع مذکره. و اگر موضوع مذکره فقهان داخل روایت دیگه، یا از باب روایت حرام میشه نه از باب قیاس. معلوم شد؟ و لذا میفرماید نکته بسیار جالب هاین و فی الحقیقه این که بدر و سی و شن به ظهور به سبب ظهور روایت در این که علت عامه، وقت علت عام شد ینقلب موضوع الحکم، منقلب میشود موضوع حکم. چون در اول روایت موضوع حکم چه بود؟ خمر. از موضوعیت میفتد، عوض چی موضوع میشه؟ مسکر. پس خمر را چرا گفته؟ از باب مثال موضوع مسکر. اگر موضوع مسکر شد خب مسکر نبیدم مسکره، اونم حرامه به حکم روایت، حرامه نه به حکم قیاس. ینقلب موضوع الحکم، منقلب میشود موضوع حکم از این که اون موضوع خاص بوده، خاص بالمعلل یعنی مختص به خمر بوده، چون در صدر روایت موضوع حرمت خمر را، از این منقلب می شود الى کون موضوع الحکم کل ما فیه العلت، تمام اشیایی که درش این اسکار وجود داشته باشه. پس موضوع میشه المسکر و حرامون، فیکون خود موضوع در روایت عام شامل می شود هم معلل را که خمر باشد که عدد، و هم غیرش را خود روایت شامل می شود که اون غیر چی بود؟ فقا باشد. و یکون المعلل، خب پس چرا اسم خمر را آورده بود؟ این به خود آورده، به فایده آورده، می فرماید نه از باب مثاله. و یکون المعلل من قبیل المثال، نه من قبیل ذکر الموضوع، از باب ذکر موضوع نه، بلکه از باب چیه؟ مثالی بر موضوع. للقاعده العامه لا ان الموضوع، لا ان موضوع الحكم، نه اینکه موضوع حکم هو خصوص معلل باشه که خصوص خمر باشه علاس، و اون وقت ما دیگر روایت نباید فقها راجع به فقها اصلا حکم را بیان نکند، ما بخوایم تعدی کنیم از خمر به سوی فقها و نستن به تو منه، و ما استنباط کنیم از این حکم خمر حکم در فرع را. از چه جهت استنباط کنیم؟ از جهت این که علت بین هر دو تا مشترکه، حتی یکون المدرک، که اگر این کارو بکنیم چی میشه؟ حتی غیر منفیه، که اگر این کارو بکنیم میبوده باشد مدرک ما برای حرمت فقا، نه برای حرمت خمر. برای حرمت خمر که مدرک ما این روایته، برای بله حرمت فقا مدرک ما چی میشه؟ حتی یکون المدرک مجرد الحمل والقیاس، مدرک ما فقط قیاس باشه. نه اینجوری نیست، کما فی صورت ثانیه، در اونجایی که از علت عمومیت استفاده نشود، ما خود ما بخوایم تعدی بدیم میشه قیاس. التي لم يفهم فيها امور، ولی اجل هذا نقول، و به خاطر این میگوییم ما. به خاطر چی؟ به خاطر این که اینجا از باب ظهور علته نه از باب قیاس. ان الاخذ بالحكم في الفرع في الصوره الاولى، اخذ کردن حکم، اخذ به حکم در فرع، یعنی بگویم فقاع هم حرامه، نبیزم حرامه، اخذ حرمت در فرع در صورت اولا یکونو از باب چیه؟ از باب عقل به ظهور این روایته، یعنی گویا این روایت ظهور دارد که المسکر و النبیز و حرامون، و لیس هو من القیاس فی شیئن، و یه ابدا قیاس در اینجا وجود نداره بلکه ظهور است، که اگر قیاس بودی لیکون القول به حجیت التعلیل استثناء من عمومات النهی عن القیاس، تا اینکه می بوده باشد قول به حجیت تعلیل. حجیت تعلیل یعنی چی؟ یعنی اونایی که گفتن قیاس منصوص الا حجته، این قول اونها چی می بود؟ لیکون استثناء از عمومات النهی عن القیاس، نه استثناء از عمومات النهی عن القیاس نی، چون اصلا موضوع قیاس اینجا وجود نداره. مثال ذلك، یه مثال فقهی، باید که این الخمر و حرامون هم مثال فقهی بود ها. مثال ذلك قوله علیه السلام فی صحیحة ابن بزیع، روایت هم روایت صحیح است، ماء البئر واسعون. خب راوی سوال میکنه، یا بدونی سوال به عنوان کلی امام بفرماید که آب چا پاکه یا نجس؟ امام چه فرموده؟ فرموده آب چا پاکه، واسعون یعنی طاهر. چرا؟ لا یفسده شیئون، هر نجاستی توی چا بیفتد چرا نجس نمی کند؟ چرا نمی کند نجس؟ لأن له مادتون، این لأن له مادتون علت. فإن المفهوم، خب ما هستم صدر روایت، موضوع واسع و طاهرون چیه؟ خصوص ماء البئر. و ما هستم زیل روایت، لأن له مادتون، موضوع طاهرون چی میشه؟ کل ما این زو ماده. البته از دایره آب ما تجاوز نمی کنیم که هر کی ماده داشته باشد پاک است. نه، آب ماده دار. چی این آب ماده دار؟ چی باشد؟ آب بئر باشد، آب چشمه باشد، آب حمام باشد، آب لوله باشد، هر چی باشد، تمام اینها را شامل میشه. خب این که شامل می شود، آیا ظهور علت شامل میشه یا قیاس؟ خب چرا ما بئر را در اول بیان کردم مولا؟ از باب مثال، از اون جهت، نه اینکه موضوع موضوع واسع تنها او باشه. لان له ماده، بله، منبع داره. فان المفهوم منه، اونی که فهمیده می شود از ذیل روایت، ای اضا ما فهمیده می شود، یعنی چی؟ یعنی اون که روایت درش ظهور دارد که ما میخوایم داخل ظهور کنیم، از ظاهر منه اینه، ان کل ما این له ماده واسع، یعنی طاهر، نجس نمیشه، لا یفسده شیء، هیچی او را فاسد نمیکنه و نجس نمیکند. خب پس چرا آب بئر را در اول گفته؟ اگر موضوع کل ما اینه، کل ما این ذو ماده، میفرماد و اما ما البر فانما هو، از باب ذکر مثاله، احد مصادیق الموضوع العام للقاعده، اون موضوعی که عام برای این قاعده، یه مثال ذکر کرده. خیلی جاها در عرف هم اینجوریه، میگه برو ماشین سوار شو، مثل در ترانسپورت شمس العمار. خب این ترانسپورت نه ترمینال که اون جای همه ها. بله، ماشین های ترانسپورت شمس العمار رو چرا مقید آورده؟ آیا موضوع سوار شدن این حتما که در غیر اون راضی نیست، یا این از باب مثاله؟ خیلی جاها اینجوریه، درسته؟ یعنی و اما موضوع، بله، فیشمل الموضوع به عمومه، طبق ظهور روایت موضوع کل ما این ذو ماده شد. فیشمل الموضوع به عموم خودش کل من ماء البئر، هر کدام از ماء بئر را که خود آب چا باشد، و ماء الحمام را، و ماء العیون را، چشمه ها را، و ماء حنفیت الاصاله را. حنفیت الاصاله اون آب است که دور حوض متحرک، از آب شیر میریزد و با آب شیر متصل است. دور حوض یه جوچه ای نیست. اون جوچه های دور حوض رو چی میگین شما؟
آشوره.
چی؟
آشوره.
ای باریکالله، آشوره؟ پاشوره؟ ای باریکالله. غیر ماء البئر لیس اخذن بیر، این همش اخذی از باب قیاس است، بلکه اخذی از باب ظهور علت است. بل هو اخذن به ظهور العموم و ظهور حجتون که در باب ظواهر گفتیم. هادا و فی این الوقت لما کنا لا نستظهر، در این روایت دوم ما گفتیم که علتش عمومیت داره، ولیکن عمومیتش خیلی وسیع نیست، بلکه عمومیتش در دائره محدوده. در کدوم دائره عمومیتش؟ در دائره آب، نه در غیره، حتی در تمام موارد. هادا و فی این الوقت لما کنا لا نستظهر من هذه الروایه شمول العله، که اون علت چه بود در روایت؟ این عبارت لأن له ماده، این علت معلومات استظهار نمی کنیم که شامل باشد لکل ما له ماده، تمام اشیایی که ماده دارد. و این لم یکن ماء مطلقا، آب مطلق نباشه، آب مضاف، آب سیل، آب گلالود، خیلی هم گلالود زیاده، منبع هم دارد. خب آب گلالود اگر نجس شد نجسه یا نه؟ یا پاکه؟ آه؟ نجس میشه دیگه، آب مضاف به واسطه ملاقات نجاست نجس میشه. چرا خب اون عموم علت اینه شامل نیست؟ برای اینکه عموم علت در دائره معینه، اون کدام اون دائره معین؟ اول ماء باشد، دومم آب مطلق باشد، در این دائره لعل له ماده عمومیت دارد. معلوم شد؟ هر آبی که باشه ما ان فان الحكم وهو الاعتصام من التنجس، این که پاک میشه از، بله، معتصم از تنجس، نجس نمی شود. لا نعدیه یا لا نعدیه، ما تعدی کدومش بهتر آقا بخونم؟ ها؟ و اگر لا نعدی بخونیم میشه مجزوم، و حالا که جزم نیست، لایش لای جازمه که نیست، لای ناهیه که نیست، لای نا لای نافیه، لای نافیه گفتیم که نه جزم نمیده، درسته یا نه؟ لا نعدیه کجایش؟ التقای ساکنه این کجایش آقا؟ امروز راستی چند ساعت خوابیده واقعش؟ لا نعدیه الى الماء
و آب مضاف الذی،
اون چنان آب مضافی که ولو ماده را داشته باشد،
الذی له مادتون الا بالقیاس.
اگر ما بخوایم اثبات کنیم که آب مضافم که ماده دارد طاهره و نجس نمیشد، این از باب چی میشه؟ از باب قیاس، چون ظهور روایت اون شامل نمیشه.
خب کجا رسیدیم آقا؟ گوش کن آقا، گوش کن. و من هنا یتضح الفرق بین الاخذ بالمفهوم. از کجا خوانده بودیم آقا؟